سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا در کوهستان،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد. این جلسات بسیار نورانی و فرح بخش، ما همیشه یه مکتهی درباره کوهنوردی میگیم و بعد یه بحث مختصری. اگر کوهنوردی هیچ خاصیتی نداشته باشه جز مبارزه با نزیله تنبلی، عنوان یکی از بالاترین برنامه های مجاهدت با نفس، باید در ذهن خودمون برنامه های دیگه خودمون اون رو ثبت کنیم. اساسا از خواب بیدار شدن کار دشواریه، خصوصا برای نماز شب. خداوند متعال در قرآن فرمود تجافا جنون با معنی المزاجه، این پهلوی خودش رو از بستر تهی میکنه. دیدید سخت‌ترین کار اینه که آدم پهلوی خودش رو از رخت خواب بکنه. خب به اون لحظه اشاره میکنه. نماز شبخونهای حرفه‌ای هم که میدونید چیکار میکنن، بلند میشن دو رکعت نماز میخونن و میگن میخوابن، و دوباره بلند میشن و دوباره میگن پنج دقیقه نه رو میخوابن، دوباره بلند میشن که در یک شب 10 بار صحابه نماز شب رو برده باشن. حالا 10 بار یا 5 بار مثلا. این بیدار شدن از خواب یک مبارزه با نفس بسیار پرارزشه. بعد صبح هم صبح جمعه و تعطیل باشه که تنها روزیه که آدم میخواد یکم راحت بگیره به خواب بلند شه. وقتا اینکه بلند شه بشینه تو خونه پای تلویزیون بزنه بیرون با وسیله یا بی وسیله خودش رو پای کوه برسونه، حالا برو کی نرو خونم سربالایی برو، اینها خیلی مبارزه است با تنبلی. شخصیت پیامبر اکرم این چنین برنامه‌ای داشت برای خودسازی. اولیاء خدا هم اگرچه در مناطق بسیار بالای معنوی به سر می‌برن، ولی برای خودشون سیر و سلوکی دارن. این نحوه مبارزه با تنبلی‌های نفس یک برنامه‌ای بود که پیامبر اکرم اجرا می‌کردن. روز اول اونجا با هم مرور کردیم که یکی از قواعد کوهنوردی و عبادت در کوه تأثیر سیره پیغمبر اکرم است. قال هرا، یک مسیر بسیار سخت می‌رفتن بالا و بعد اونجا به عبادت می‌پرداختن. می‌تونستن کنار خانه کعبه برن عبادت کنن، اما آدم خانه کعبه دم دستش باشه، شاید خانه کعبه 200 متریه یا 300 متری منزل پیامبر اکرم باشه در مکه، ولی میرفتن بالای کوه. ما میتونیم تو مسجد محلمونم بریم صبح جمعه یه عبادتی انجام بدیم، خیلی پیامبر اکرم میرفتن کوه. این کوه رفتن مبارزه با صفت تنبلی، خصوصا اگر تنبلی در دوران جوانی و نوجوانی در خانه وجود انسان لانه کنه دیگه بیرون شدنی نیست و انسان دیگه به هر جایی بخواد برسه تا آخر عمر همراه با تنبلی به اونجا خواهد رسید و خدا هم انسان رو در آینده بپذیره همراه با تنبلی بپذیره. میگه این دیگه همینه دیگه، این بهتر نمیشه، این بنده تنبل خوب ماست، یعنی بنده خوبی هم بشه میشه بنده تنبل خوب خدا، دانشمند میشه میشه دانشمند تنبل، نمیدونم هر چی بشه این تنبلی باهاش باقی خواهد ماند. ما یک رسالتی داریم برای از بین بردن تنبلی، برای این که این تنبلی رو باهاش مبارزه کنیم نیاز به یک برنامه مداوم داریم و یک تمرین مستمر. در این تمرین هم با خواب مبارزه میکنیم، خواب نوشین صبحگاهی، هم با نشستن در خانه، و هم یک مسیر سخت و صعب و عبور رو که انسان رو به نفس میندازه پیش میگیریم، میرید بالا و کم کم لذت های خودش رو نشون میده، کم کم شیرینی های خودش رو نشون میده. اگر کوه نوردی اینقدر لذت نداشت و نشاط آفرین نبود، اینقدر سازنده نبود. چرا لذت و شیرینی کوه نوردی سازنده است؟ برای که با آدم میگه نگاه کن، یک ساعت بیشتر از مبارزه با تنبلی تو بیشتر نمیگذره، خب زودی هم به شیرینیش رسیدی. این به چه سرعتی شهد عسلی از نشاط داره به تو تحویل میده. راز مبارزه با هوای نفس همینه. نیم ساعت مبارزه میکنیم و سختی میکشی در این درگیری با خواب و راحت، بعد از نیم ساعت شیرینی خودشو نشون میده. بعد این درس بزرگه طبیعت هست به ما که شما ببینید یه مدت کوتاهی از مبارز و هوای نفستون که میگذره، الا فاصله ایامهای محبت آمیز طبیعت شما میرسه. این انگیزه میشه برای که آدم همه جا بتونه مبارزه با هوای نفس بکنه. چون ابلیس به آدم میگه که اوه که میده این همه دار رو بخواه خودتو به سختی نمیزی که چی؟ ابلیس نامرده، نمیگه تو اگه مبارزه با هوای نفس کنی نیم ساعت دیگه به خوشی بی نظیر او خواهی رسید، ولی فقط سختی زودرسشو نشون میده، اون شیرینیه میان مدتشو و بلند مدتشو به آدم نشون نمیده. شما امروز بهترین سنگ فرشی که بهترین کف شما امروز بهترین کف پوشی که در عالم هستی وجود داره که زیر پای کسی پهن بکنم، خدا زیر پاتون پهن کرده که روش راه برید و اون برفه چقدر تمیز، حتی آدم خیس هم نمیشد توی این راه. با جز جاهایی که آب شده بود این خاطر مختصر، چقدر نرد، چقدر پاکیزه. من باید میدونم بیمارستان ها که خیلی سعی میکنن ترتمیز نگه دارن، اینقدر ترتمیز دارن که ما امروز با کفش و پوتین رو اینا را آب میرفتن، چقدر باید مواد ضد عفونی کننده بزنن تا مثل برف سفید میشه، تازه مثل برف سفید میشه، مثل این خود برف نیست. چه لذتی داره در برف راه رفتن، اونم با این هوای فوق‌العاده، هوای بهاری، زیر پا کف پوش نرم برف، خیلی زیباست. اساسا مبارزه با هوای نفس همینطوریه. شما امروز یه حرکتی در مقابله با هوای نفس خودتون انجام دادید، این خستگی و تنبلی رو گذاشتید کنار، جلوش بایستید، بلافاصله ثمرش رو دید. در روایت هست که می‌فرماید کسی چشم خودش رو از حرام ببنده و به آسمان بدوزه، خدا آنند لذتی رو در جان او از معنویات جاری می‌کنه. اونها اون قدم اول رو انسان معمولاً برمی‌داره. ما باید اینقدر این کار رو انجام بدیم، نه تفریحی و تفننی، بلکه تمرینی و تزکیه‌ای صورت مداوم. اینقدر باید در مبارزه با تنبلی سخت کوش باشیم و یک ذره هم به نفس استراحت ندیم تا این عادت و خوی ما بشیم. از خواب میخوان ما رو بیدار کنن، خوشحال بشیم یک پیامی برای مبارزه با تنبلی به ما رسیده، آخ جون بلند شیم، یا رو بلند شیم چرا باید بلند یه علم فکرم خواهد کنم دیدار کنم کوه بابا من خسته در خواب راحت باشه شیرین باشه برای انسان مبارزه با هوای نفس اینقدر باید این کار رو انجام بده انسان تا خوی او بشه مبارزه با هوای نفس راحت طلبی یکی از شعبات حب دنیاست یادم هست دوران دفاع مقدس ما دیدون نزمنده ها که دنبال این بودن که حب دنیا رو از دل خودشون خارج کنن حالا رزمنده که در آستانه شهادتی همه چی گذاشته دیگه چه حب دنیا میگشتن بچه ها تنها حب دنیایی که ما اونجا پیدا کردیم که همه میتونستیم روش کار کنیم و به عنوان یک موضوع مبتلابه و محل درگیری بهش توجه کنیم راحت طلبی خیلی راحت طلبی اونجا همزم حضور داشت و بچه ها مبارزه میکردن دوتا آبستر نازنین بودن توی رزم شبانه ای که حالا خیلی هاشون شهید شدن خصوصا این دوتا این دوتا و خیلی ها پاهاشون در رفت و موقعی که به شهادت هم رسیده بودن بدنشون رو آوردن پاهاشون رو اون نواری که بسته بودن که این دردش تسکیم پیدا کنه باز میکردن یادم هست بعد ایشون گفته بود که خیلی آدم خوش نفسی بود و با نفس خصوص تکی پاش در نرفت صدمه نخورد مخلصانه نپرید در رزم شبانه از این بلندی همه رو گفته بودن که به طرف پایین این محاورسه با تنبلی و راحت طلبی خیلی ثمرات و برکات داره این جوان ها حب مقام ندارن خیلی هاشون حب شهرت هم ندارن خیلی هاشون حب تفریحشون هم همچنین زیاد خور بیراه نیست تفریح لازم برای انسان ببینید خیلی از بدی ها واقعا تو جوان ها هستن نمیتونه باشه ولی جوان ها همه دقت کنن این حب راحت عنوان شعبه اصلی حب دنیا داره نفسشون رو سیاهی و ذلت میکشونه بچه های رزمنده این حب راحت رو باش مبارزه میکرد یادم از قبل از عملیات الفجر یک با همدیگه قرار مدار رو گوشیم رو سنگ تو سنگر که نبود چادر بود توی منطقه پشت عملیات الفجر یک بچه ها پارچ آب رو از اون طرف سفره میخوان خودشون برن بردارن به اصل راحت طلبی اون پارچ رو بده یادم نشسته اون پارچ رو بده اون رو بده اینه بده و تمرین میکردن بچه ها بعضی میدن تو چادر ما میدیدن یه همچی رفتار رو میدن خب بگو اون بده بگو اون بده چه خودت بلند میشی نمیدونستن اونجا همه درگیر با خودشونه و دارن مبارزه میکنن که راحت طلبی رو میدونه آدم راه رو باز بگذاره راحت طلبی وجود انسان رو تسخیر خواهد کرد این راحت طلبی ها در آغاز در نهایت میشه حب دنیایی که بله دیگه سر میزنه به خیانت به ولایت به خیانت به بیت المال آدم این راحت طلبی در جانش رو سوخ کرد راحت ترین وضعیت رو میخواد بعد دیگه خودش رو توجیه میکنه درست میکنه الان این سیاسیونی که بعضی هاشون خیانت میکنن به بیت المال بعضی هاشون باندبازی میکنن برای اینکه در مقام باقی بمونن یا خیلی هاشون از همینجا شروع کردن به خودشون که نگاه بکنن رو ما نمیخوایم تفحص بکنه ببینیم که تو سیاسیون ما کیا خراب هستن حالا خودشون نگاه کنن میبینن که از همینجا شروع کردن خب در این راه هیچ توجیهی رو نپذیرید نفس توجیه کرده خیلی نفس انسان توجیه میکنه بهش میگه بلند شو بریم خوب بیاد نه آخر میدونی بریم بهش میگه حرف نزن تو الان بلد کنم حداقل یک میلیون استدلالی برای خودت بیچینی، برای اینکه نه امروز که نباید رفت، بلد بکنن از آسمان ریسمان در این میره. بنده خودم واسم نیام، منتها بنده اگر تنبلی نکنم هنر نکردم. اون شیرینی پرنوردی رو خیلی چشیدم، بعدم از سال اول دبیرستان مثل مراهنمایی بود با کنیم آشنا شدیم. سال اول دبیرستان دیگه میخواستیم درس بخونیم، اونم میشدیم میومدیم کوه تکی کتاب رو میشم دادم اینجا میخوندم، در بند میرفتم اون امامزادهی که هست و برمیشتم پسی بیاتم پایین. و هر حال بنده اگر بیام که اصلا هنر نکنم، چون یه سابقه خوشی از کوه در ذهنم هست، اون موجب میشه که هوای نفسم داشته باشم، هوای نفسم منو بکشونه به کوه. منتها جوانهایی که بیان کوه با خوابشون و با تنبلی و راحت طلبی صبح جمعه مبارزه میکنن، ما خیلی هم جلوترم، اونا خیلی قیمت داره کارشون. بعد اون کار خودتون رو نه از باب تفریح، از باب تزکیه نفس، از باب برنامه این برای زندگی سخت انجام بدید. حالا انشاءالله من جلسات دیگه یه بحثایی در مورد زندگی سخت، سخت کوشی خدمت شما داشته باشم. در سیره و یاد خدا خب یه همچین ویژگی خیلی جایگاه رفیعی داره. ما یادمون هست بچه از بنده ها یکی از سیره هاشون این بود، یفتن جبهه می اومدن دیگه دو شکستشون نمیداختن، مثل خیلی بد نمیستن، احساس فساحت قلب میکردن. من الان تحجب بودم، ما الان تخت میکنم، خیلی این چیز عجیبیه. چه سوالی بود اون زمان؟ بعد دیگه یکم میرفتن دلو متکانه میذاشتن، دستشون زیر سرش میذارن این بر اون بر، چیزی مطالعه کنن زیر سر بگذارن. اون زندگی در شرایط سخت آفن زیبا. من برای همه دوستان که جبهه رو درک نکردن واقعا تأسف میخورم. جوان ها ای کاش یه جوری میشد اینا درک میکردن زندگی در شرایط سخت. و اون زمان ما از جبهه برمیگشتیم کوهنوردی صبح جمعه رو تیتیش مامانی بازی میدونستیم، بودیم بازی ها چیه؟ میافتیم شب توی همون امامزاده ابراهیم دیگه اسمش درسته دربند، اونجا شب میموندیم دای کمید میخوندیم، اونجا با هزار مکافات و بدبختی جا نداره برای خوابیدن، یا کیسه خواب و پتو اینا میخوابیدیم و صبح رو همیشه اونجا رفتیم بالا و برمیگشتیم. برنامه بود که سختی بدادم به خودش. حالا متاسفانه نمیتونیم. حالا اینم خدمت دوستان عرض بکنم، ما از حاجی شاه بودی که تشکر میکنیم ما رو واداشتن به این اتفاق. حالا تشکر میکنیم که یادآوری کردن و ما رو بیاد این حرکت ها انداختن و ما واقعا غفلت کردیم تو این سالهای متمادی که بعد از دفاع مقدس این حرکت در کوه رو ترک کردیم، چون میترسم بعض رفقایی هم ببینیم و کوه کوه میگیر چند زاده تو یادت نبود، هم تو آقای شاهادی گفتن یادت افتاد، هم توجیهش که این سالهای دور از کوه مال این بالاخره توجیهاتی بود که برای خودمون میکردیم، نه حالا ما پایم دیگه خرابه و اینا. دوستان من هم به الله سال من با خودشون برم. خیلی دوست دارم که جزء فرهنگ دانش آموزی، جزء فرهنگ زندگی مؤمنانه، جزء فرهنگ زندگی بسیجی بشه کوهنوردی. و وقتی شد فرهنگ دیگه روال عادی باشه انشاءالله. ما اون زمان دیگه کوه پشت تو را فکر میکردم که ما سال چند میرفتیم، سال چند میومدیم، یادم افتاد که ما همیشه کوه میومدیم یاد نماز جمعه، یعنی خیلی عادی بود برای ما. میرفتیم به سمت نماز جمعه و نماز جمعه شرکت میکردیم و میرفتیم پایین تا برسیم به منزل ما. از تا میدان انقلاب چقدر از میدان انقلاب تا منزل ما اونقدر دیگه راه بود که باید بریم میرفتیم پایین. این فرهنگ اون زمان بود، خیلی فرهنگ شیرینی بود. از شهدا، از یکی از شهدایی که در این کوه معلمی کرد برای ما، هفته گذشته مطالبی خدمت شما عرض کردیم. خدایا ما رو از تنبلی، کسالت و راحت طلبی که از شعبات مرموز خوب دنیاست خلاصی نایت بفرما. انگیزه مبارزه با هوای نفس، انگیزه زندگی در سلاتش سخت با نشاط و پر انرژی به ما نایت بفرما. دام زمان علیه السلام تو همین کوه کمر از ما راضی و خوشنود بگرد. آقا مثلا با ما اینجاها آشنا بشه، من اینو اینجاها شناختم ولی روز کوهنه ما این کوه نیستش، نیمده کوه خود اینجاها با ما قشنگ مناجات میکرد، ما اصلا دیدیمش ندارم به همه، ولی اون نگاه ویژه، نگاه ویژه حضرت رو در این زندگی سخت بسیار هم آسان است البته در این شرایط مجاهدت با نفس به ما نهایت بفرمان. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان لابرکت مهدی خاطر متصل بفرمان. یه جمله هم ذکر مصیبت خدمت شما عرض بکنم. زندگی در شرایط سخت یک کمی انسان رو آماده میکنه برای ارتباط با اهل بیت اسلام و تعالی که همه در این شرایط زندگی میکردن. پیامبر اکرم به سختی گریه میکرد، هیچ کس نمیتونست از شدت گریه پیامبر جرأت بکنه به نزدیک حال پیامبر رو بپرسه. سلمان و دیگر اصحاب جمع شدن گفتن چیکار کنیم؟ سلمان فارسی گفتن نمیدونم چیکار کنیم، پیامبر دست از گریه کردن برداره. گفتن چه کنیم؟ گفت رسول خدا در هر حالی که باشه فاطمه رو ببینه لبخند میزنه، بریم دخترش فاطمه زهرا سلام علیها رو خبر کنیم. بعد آمدند و گفتن سلمان خودت برو، با این خانواده شما نزدیکتری. اومد در خانه فاطمه زهرا سلام علیها رو زد، خانم پشت در. کیه؟ سلمان گفت بانوی دو عالم من هستم و میخوام شما اگه بشه پیامبر اکرم رو ببینید، رسول خدا به سختی دارن گریه میکنن. اون وقت فاطمه زهرا سلام علیها مهیا شدند و از در خارج شدند تو مسجد بیان. سلمان میگه چادر مندرس فاطمه رو که دیدم، این چادر بسته‌دار و خاکی فاطمه رو، چون این اتاق از زهرا همش مفروش نبود که. اشکم جاری شد، صدای گریم بلند شد. فاطمه زهرا برگشت و بود سلمان چرا گریه میکنی؟ سلمان میگه عرض کردم من دختر پادشاهان عالم رو دیدم. شما چی جوری دارید زندگی رو؟ من فاطمه زهرا سلام علیها فرمودم سلمان زندگی راحت برای ما اهل بیت اون دنیا هست، ما اونجا زندگی در شرایط سخت داریم. و اومدن مسجد تا صدا زدن پدر چرا گریه میکنی، صدای فاطمه در مسجد پیچید. پیغمبر آروم شد، اشکاشو پاک کرد، لبخند زد، صدا زدن دخترم آیه عذاب نازل شد برای امت گناهکار، طاقت نیاورد تا امتی آرام شد. آیه چه بوده پدر؟ آیه رو که قرائت کردن نوشته فاطمه زهرا با صورت رو زمین برای گناهکاران که میخوان تو عذاب قرار بگیرن. یا آقا رسول خدا اومدن دخترشون رو بغل هر دو برای ما گناهکاران دعا کردن و دل سوزان و ما به برکت اون گریه هاست که امروز نور معنویت در دل ها دمیده شده، انشاءالله بتونیم بهره برداری بکنیم. خدای در فرج آقامون تأثیر بفرما. خدای ما رو جزو منتقمان خون سید الشهدا و مظلومان تاریخ اهمی و در این سلام قرار
بدهیم
و صلی الله علی محمد و آله و
صحبه. اللهم صل علی محمد.
بیان معنوی نقطه های آر